25 دی 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز خدمت شما دو تا روایت خوندیم، دو تا روایت ملاحظه فرمودین که ما سنداش رو هم تصحیح کردیم، بنابراین مشکل سندی هم ندارد پیش ما لااقل. یکیش که پیش همه صحیح بود، یکی دیگهش که مشکل سندی داشت، اونم ما سندش رو تصحیح کردیم. و دوتا روایت میگفت اگر معامله نقد و نسیه انجام بدن، یعنی نقد بخرن نسیه چه کنن؟ بفروشن. خیلی خوب، آیا این صحیح هست یا صحیح نیست؟ می فرمود که این داستان نقد و نسیه اگه شرط نشود در معامله اول معامله دوم، یعنی نگه نقد بد میفروشم به شرط اینکه نسیه به خودم بفروشم، اگه تو معامله اول معامله دوم شرط نشود، فرمود اشکالی صحیح. اما اگر در معامله اول معامله دوم شرط بشود، حکم کرد به بطلان که باطله. خب این حکم به بطلان را مفسدین گرفتن، گفتن ببینید اگه تو معامله اول شرط بشود معامله دوم، این شرط شرط فاسده و امام حکم کرده است که معامله چه میشه؟ معامله اول اصلا باطل میشه، دوم که هیچ، معامله اولم باطل میشود. چرا؟ به خاطر شرط فاسد. پس شرط فاسد میشه چی؟ مفسد. این استدلال. تو معامله اول اگر شرط معامله دوم بشود چیه؟ امام حکم به بطلان معامله کرده. مفسدین میگوین این شرط فاسده، و شرط فاسد خود عقل که معامله رو بی باشد رو فاسد کرده، بنابراین شرط فاسد مفسده. این استدلال مفسدین به این دوتا روایت.
محل بحث خلاصه شرایطی هست که سبب اخلالی در عقل نباشد.
این
اخلالی در عقل باشد
از
محل بحث خارج.
این استدلال مفسدین به این دوتا روایت. حالا جناب شیخ اعظم انصاری میخواد جواب بده از این دوتا روایت. من مکاسب آوردم برای شما بخوانم و مرور. شیخ می فرماید و اما عن الروایتین، یعنی جواب ما به مفسدین از این دوتا روایتی که براتون خوندم. فاولا دوتا جواب شیخ میده. جواب اول به ان ظاهر من الروایت به قرینت حکایت فتوا اهل المسجد، این روایت اول. و اما عن الروایتین به ان ظاهر من الروایت، بله در یک نسخه من الروایتین، من حرف جر دیگه باید مجرور، لکن غلطه، چرا؟ چون میگه تو این روایت رجوع قصه اهل مسجد نقل شده. خب این تو روایت اولی بود، تو روایت حسین ابن منذر بود که قصه اهل مسجد نقل شده، که میگه اهل مسجد میگن این معامله باطله، یعنی سنی ها میگن باطله، اهل مسجد یعنی سنی ها. چرا؟ چون محیط مال اونا بوده، اونا مسلط بر امر بوده اند. خیلی خوب، پس میشه همون یه دونه روایت. میگه جواب فر و لذا پشتش هم میگه فر روایت الاولا هو رجوع البعث فی المفهوم. ببینید امام فرمود چی؟ تو روایتش بله فرمود انما هازا تقدیم و تأخیر لا بعث. لا بعث یعنی امام فرمود اگه تو بیع اول بیع دوم شرط نشه لا بعث، اشکالی نداره. خب مفهوم لا بعث منطوقش لا بعث است، مفهومش میشه چی؟ فیه بعثون. کجا فیه بعثون؟ شیخ میفرماید رجوع بعث فی المفهوم، یعنی لا بعث را ازش مفهوم بگیر میشه فیه بعثون. فیه بعثون به کجا میخورد؟ میگه الی الشراء. خب میگه به این خرید میخورد. و لا ينحصر وجه فساده في فساد البيع، میگه لازم نیست که چه بفرمایید فروشش باطل باشد. شراء اینجا یعنی معامله اول، چون تو روایت اول اول شراء بعد بیعه. میگه اینی که امام میگه فیه بعثون یعنی خود معامله اول باطله، نه دومی باطل باشه، اولی باطله. وقتی اولی باطل باشد لا محاله دومی هم چیه؟ چون دومی مبتنیه بر اولیست، دومی هم باطله. بله، ولی امام دارد همون معامله اول را که شراء اول باشد میفرماید این شراء اول محکوم به بطلانه. خب بعد میگه تو شراء اول شرطی ضمن العقدی وجود ندارد. میگه فرق نمی کند، عوام قائل به اینن که اگر شرط بشود ولو خارج عقد، تو عقد باید چه بشه؟ مراعات بشه. یعنی عامت الناس فرقی نمی گذارن بین شرط ضمن العقد و شرط خارج عقد. یعنی الان دخترک که شوهر می کند به خواستگارش میگه من میخوام درس بخونم تو اتاق خواستگاری، پسرک میگه درس تو بخون ما مشکلی نداریم، عقدو میخونم. فردا اگه پسره گفت حق نداری بری دانشگاه میگه چی؟ میگه من شرط کردم. در حالی که این شرط شرط ضمن العقد نیست، ولی عرف فرق نمیگذاره. همون که تو اتاق خواستگاری گفته میگه شرط کرد. لذا دختر خانم تو اتاق خواستگاری گفته بود ببین من چادر و حجاب و اینا ندارم، یک، دو، چی؟ نمازم نمیخونم، سه، این که اگه با کسی هم بخوام دوست بشم به تو ربطی ندارد. این سه تا چیز رو حق نداری به من اعتراض کنی. پسرم بده بود بیرون گفته بود خب پس ما شوهر نیستیم اینجا، ما ولمعتلیم. توجه می‌فرمایی؟ اگر ببین تو اتاق خواستگاری گفته، بعد اگر با این که ضمن العقد اینا رو شرط نکرده بود، ولی عامت الناس، عوام الناس فرقی نمیگذارن شرطی که خارج عقد شرط بشه، یعنی قبل عقد این شرایط رو میگن خب، و شرط ضمن العقد یعنی چی؟ یعنی میگن من اینا از تو پول میخوای، خیلی خوب، الان آقای روح الامین میخوان کتابشون رو چاپ کنن، 50 میلیون پول میخوان. میگم آقای روح الامین ماشین دو بیار، من ازت میخرم 50 میلیون، درست شد؟ این پولش بسه. حالا همین ماشین رو به خودت میفروشم 100 میلیون، درست شد؟ لکن این را با هم از بیرون قرار گذاشتیم که من نزول خور میخوام از ربا فرار کنم، لذا این بیع چیا میارم؟ نقد و نسیه را. این بیع نقد و نسیه را میارم تا از ربا فرار کنم، بگم من ماشین خریدم، ماشین فروختم. ماشین خرید و فروش کردن که ربا نیست که. خب لذا این شرط که با آقای روح الامین ما میبندیم ضمن العقد ذکر نمیشه، ولی قرارمون اینه، میگم ماشین دو ما میخریم نقد، میفروشیم به خودتون نسیه. خب قیمت نقد و نسیه فرق داره، این بالا بودی که تو نسیه میگیرم 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه، این میشد سود پول من. خیلی خوب میفرماید آمدن این را شرط کردن، ولو شرط شرا نیست، ولی همین که در خارج با هم قرارشون این معامله نقد و نسیه است، لذا این معامله محکوم به چیست؟ بطلان. این معامله محکوم به بطلان، چون تو عقد اول عقد دوم شرط شده است، درست شد؟ خب و این ربطی به قصه شرط فاسد مفسده ندارد. چرا؟ جواب دوم شیخ میگه فکر نکنید این مال قصه شرط فاسد مفسده، یعنی مفسدین نیان اینجا استفاده کنن بگن خب این اشتراط بی را چه کرده، شراء اول رو فاسد کرده است. میگه نه، حتی اوناییم که مثل جناب شیخ الطائفه قائلن که شرط فاسد مفسد نیست، با این اشتراط میگن معامله چیه؟ فاسد. ببینید شیخ طوسی میفرمود شرط فاسد مفسد نیست، با این حال شیخ طوسی در این فرض که چه بشه؟ در این فرض که در معامله اول شرط معامله دوم بشود، جناب شیخ طوسی میفرماید این معامله اول باطل، معامله اول که باطل باشه، خود به خود دومش هم چیه؟ باطله. چون وقتی من نقد خریدنم از آقای روح الامین فاسد باشه، اون ماشین مال من نشده است که من بخوام بفروشم نسیه. به طریق اولا معامله دومم میشد فاسد. خب شیخ میگه، شیخ انصاری، شیخ طوسی هم که قائل نیست شرط فاسد مفسده، اینجا میگه این شرط مفسد. چرا؟ لکن اینجا چرا؟ به خاطر نسی که وجود داره. لکن از این نس تعدیه به غیر شیخ طوسی نمی کند. جای دیگه نمیگه شرط فاسد مفسده، فقط اینجا میگه. خب چرا میگن فاسده؟ نه به خاطر شرط که شرط فاسد مفسده. شیخ طوسی به واسطه یه نص میفرماید، جناب علامه حلی به واسطه یه دور میگه. میگه اگه شرط کنی که من ازت میخرم، بعد به خودت میفروشم، میگه این دوره، میخرم به خودت میفروشم. اینی که شرط اگر بکنی که پس من از تو میخرم بعد تو باید از من بخری، علامه میگه این دوره. خب برای چی میخری اگه میخوای دوباره بفروشی؟ خب بله، خب پس قصه آفرین، پس قصه بی نیست، پس قصه یه چیز، قصه رواخوریست، نزوله. بین آفرین، همون هیله. میگه این دوره، میگه شما اگه قصد خرید داری خیلی خوب میخری، بعد دیگه چرا میگی فروش؟ دوباره به خود شخص.
هر خیلی داری هر وقت میخری قصد فروش آقا خیلی،
نه به همون الدنگی که ازش خریده
هست.
نه میخرم، لا اله الا الله، نه تو بازار خری میخره به خیر میفروشه. اما اگر همونم بیاد، بله نادرن این اتفاق بیفته. بله خب جناب شهید میگوید، ببینید علامه میگه دور، فعلا آقایون دارن میگن عقد اول باطل، دو که باطله که هیچ، یکم باطله عقد اول. چرا؟ شیخ طوسی میگه به خاطر نس مبسوط 249، علامه در تذکره 10251 میگه به خاطر دور میفروشم میخرم. خب این پس برای چی فروختی؟ تو که میخواستی بخری. توجه میکنیم؟ جناب شهید در دروس 3216 میفرماید این معامله اصلا قصد بی وجود نداره درش. یعنی الان که به آقای روح الامین میگم من ماشین رو خریدم، بعد حالا به خودت میفروشم، ماشینی رو که نقد خریدم به خودت میفروشم به نسیه به این قیمت، آقای روح الامین از اول میدوند ماشین از زیر پاش خارج نمیشه. بنابراین میدوند اصلا قصه قصد بی نیست، آن یه امر سوری است. ما میخوایم نزول خوریمونو درست کنیم، اینو دول کرده ایم، و الا اگه ماشینشو بذارد اینجا، کلیدشم بذارد بگه مال تو، من همینجوری هم حاضر نیستم ماشینشو بردارم، چه برسه ازش بخوام بخرم 50 میلیون.
یکی قرده بینه
ماشین
رو
بسته
من رو دو هم خواهد.
آقا این فرمایش جناب شهید خیلی خوب. پس بنابراین جناب شیخ انصاری میگه جواب دوم، ببینید جواب اول میفرماید که این معامله باطله به خاطر نص در مقام که وجود داره. جواب دوم میگه این معامله باطل است، چون حتی اونایی هم که میگن شرط فاسد مفسد نیست مثل شیخ میگن این معامله باطله، باز به خاطر نص در مقام و به خاطر دوری که علامه میگه، یا به خاطر عدم قصد جدی بر بی، یعنی بی سوریست، نه این که بی قصد جدی برای بی باشد، مثل این که بفرمایید که آقای سعادت میخواد به یه خانمی پول بدن کمکش کنه، خانمه میگد نه من نمیگیرم، آقای سعادت میگد خانم شما اصلا زن من میشی بیا عقدت کنم، زنه میگه باشه، آقای سعادت هیچ قصدی نسبت به این زن ندارد، یعنی به مخیلش خطور نمی کند که هیچ وقت با این مادر فولاد زره چه بشد؟ جمع بشود، ولی میگه بیا خانم عقدت کنم. خب او قبول میکند، وقتی که آقای سعادت عقدش کرد بهش میگه خیلی خوب خانم، حالا که زن من شدی چیه تو بر من واجب است؟ نفقه تو بر من واجب است، قطع کنی اخزنت میشنیم و ما اینجا گفتیم زنت. بعد بفرمایید که چه میشود، پول میداد به این زنه، میگه این نفقه شماست بیا ماهیانه اینقدر بگیر و برو. زنه آن نفقه زنه رو دیگه بهش میداد،
یعنی همینطور خالی
خالی. بله مفتکید. بله زنه در حد استمتاع نیست، جزء کیاس، جزء القواعد و من النساء من العجزه است، لکن پول میخواد بهش بده، زندگیش هم لنگه، قبول نمی کنه، میگه نه من کسی پول نمیگیرم، برای چی این پولو میخوام، من فقیر نیستم، فقیرم هست زندگیش هم لنگه ولی نمیگیرم. خب آقای سعادت میدونه دی زندگیش لنگه، آقای سعادت هم خیلی دل رحمه به همه میخواد کمک کنه، خب بهش میگه خیلی خوب زن من میشی؟ اون نگاه میکنه خب این جوان اینم پیر زن، میگه خب بله میشه، میگه خب ولی من کاری هم ازم نمیاد، ولی حالا همینجور شما رو زن خودم میکنم محرم باشم، هفته یه روزم میام اینجا یه نهار درست کن با هم میخوریم، نهارم که میرد میخوره 10 دقیقه نهار که میخورد فرار میکند، تنبونش هم صفر گرفته است که یه وقت پیرزنه پای نکشی. خیلی خوب، لکن این عقدش میکند که خرجیشو بده، که دیگه زنه نگه من قبول نمی کنم، بگه شما زن منی، نفقه شما بر من واجب، این خرجی. برای این عقدش کرد. میشد اینجوری عقد خون بر کسی یا نه؟ بله. چرا نمیشه؟ میشه. خیلی خوب. بنابراین اینی که آیات میفرمایند قصد جدی نیست، بله قصد جدی نیست، لکن حتما نباید بر هر معامله ای اونی که اثر متعارفه بار بشه. الان اثر متعارفه بر نکاح قضایای جنس است، لکن الان یه نکاح برای شما تصویر کردیم که قضیه جنسی درش نیست، یا این قضایای عقدهایی که به جهت محرمیت خونده میشه، درسته؟ فرض کنید دو تا با جناقن توی خانه دارن زندگی میکنن، خب الان میخوان خواهر زناشون بهشون چه بشن؟ محرم بشن، چون توی خونه هستن زندگی سخته، زنا اذیت میشن، هر کدام یکی یه چی دارن؟ دختر دارن، دختر بچه. این دختر بچه خودش را یه هفته به نکاح او در میارن، اونم دختر بچه خودش را یه هفته به نکاح این در میارن که این زناشون به اون با جناق محرم بشن و دیگه زنا تو روگیری و اینا پوشش اذیت نشن، توی خونه دارن زندگی میکنن. الان این عقد صحیحه یا صحیح نیست؟ من خودم یه خواهرزن داشتم، بردمش مکه. خیلی خوب، خب شوهر داشت، دختری داشت، بچه، او دختر را عقد کردیم با اذن پدر، عقد موقت 24 ساعت برای خودم، درست شد؟ بله؟ نه دیگه، دیگه نمیشه الان، دیگه الان محرمه دارم. خب؟ عقدش کردم، بعد بردمش مکه. تو مکه این رو ما دستشو میگرفتیم میبردیمش طواف، میبردیمش طوافش، کاراش همه با ما بود و دیگه به ما چه بود؟ محرم. تا آخر عمرشم چی؟ محرمه به من است. توجه میفرمایی؟ دخترش همون 24 ساعت بود که ما اصلا ندیدیم، بعدم دختره شوهر کرد و بچه دار شد. پس یه نکاحی بود، لکن قرص برش قصه جنس نبود، آثار دیگری بود. بیعم میتواند اینجور باشد، بقیه معاملات هم میتواند اینجور باشد. یعنی شما میتوانید معامله ای را انجام بدهید، لکن قرص از این معامله و قرص متعارف نباشد. خب شما یه کسی آمده است، گوش کنید، آمده اون قصه معروف، گفت آمده است و دیگش رو پیرزن آورده، دیگ مسیش رو بفروشه. میگه این دیگ مسی رو میخوام بفروشم. میگه این دیگ مسی مثلا فلان مبلغ، از اول بازار تا آخر بازار گفتن فلان مبلغ. رسید در مغازه این آقا، خسته دیگ و گذاشت زمین، گفت آقا من یه پسر مریض دارم، نسخه شا رفتم بپیچم، نسخه پزشک و داروش شده ایقده، من پول ندارم، این دیگ مسی را از من چند میخری؟ این حساب کرد دو برابر قیمتی که نسخه بود بهش قیمت. پیر زنه گفت ایقده میخری؟ گفت از اول بازار تا اینجا عشر این قیمت هم به من نگفتن. گفت نه من میخرم. و خرید و پولو به پیرزنه داد. گفت بذار بره پسرشو دکتر ببره، نسخشم بگیرم، یه غذایی هم آماده کند، یه سوپی، یه شوربایی، یه چیزی برا بچهش بپزد، بدد بچهش بخوره، حالش خوب بشه. پول همه اینا رو حساب کرد، دیگ نخرید، میخواست چیکار کنه؟ میخواست به این پیرزنه کمک کنه، ولی اسمشو نمیخواست بگذاره کمک، لذا قیمتی که رو دیگ گذاشت 10 برابر قیمت بازارش بود. معامله صحیحه یا نه؟ شما نمیگید این معامله چیه؟ سفهیه؟ این دیگ که به این قیمت نمیارزه، به عشر این میارزه. بنابراین کسی که بخواهد به خاطر این دیگ 10 برابر قیمتش پول بده، این سفیهه؟
نه.
چرا؟ چون یه قصد دیگه داره. این میگه این پیرزنه راهی نداره، ظرفشو آورده بفروشه، بذار من گرونتر ازش بخرم کارش را بیفته. سفیه نیست، دارد تو این پول اضافه دادن قصد قربت میکند، معامله با خدا. اونتا لازم نیست به پیر زنه بگم، بگه دیگه اینقدر میارزه، من بقیه شو بهت میخوام چیکار کنم؟ کمک کنم. لازمه اینو بگه؟ نه، لازم نیست اینو بگه. میگه من دیگه ازت میخرم به این قیمت. میخواد عزت پیرزنی، عزت نفسش محفوظ بماند.
اشکالاتی که حل نامه رو دیگر میکنم این وارد نیست.
گوش کنید،
اشکال بر اینجا وارده تحقیقه، یعنی به معلق بر زیده.
صبر کنید تا چشم. بنابراین حتما قرض متعارف باید بر معامله چه بشد؟ مترتب بشد. چنین نیست. شما عقودی رو میخوانید، قرض متعارف مترتب نمی شود، چه بی باشد چه نکاح باشد، و عقدم صحیحه، معاملم صحیحه، سفهی هم نیست، قرض اغلایی دارید برای عقل، مثل این مثالایی که برای شما زدم. حالا تو ما نحن فیه، آقای روح الامین پول میخواد، آمده از من پول میگیره، منم پول دارم اما نزول خورم، لکن نزول خوره چیم؟ متشرعم، میخوام هم پولم برام سود بیاره هم خلاف شرع نکنم، یعنی هم نزول و بخورم هم حلال باشد نه حرام. خیلی خوب، اون وقت میام با آقای روح الامین این معامله نقد و نسیه ماشینش را انجام میدم، 50 میلیون یک ساله به ایشون دادم، از ایشون پس میگیرم به چقدر؟ 100 میلیون، 2 برابر. خب این چه نزول خوری خوبیه؟ 2 برابر ازش پس میگیرم یک ساله، لکن میخوام صورت شرعیشم درست کنم که نه این گناه بکنه نه من گناه بکنم، لذا میارمش رو خرید ماشین آقای روح الامین نقد برای خودم و فروش چی؟ نسیش به آقای روح الامین. میگم نقد ازت خریدم 50 میلیون، بگیر یک سال دیگه نسیه بهت فروختم 100 میلیون. درسته؟ صورت مسئله ما تو این دوتا روایت اینه. امام میفرماید تو معامله اول اگر شرط معامله دوم نشده باشد اشلاب است. یعنی چی؟ یعنی معامله اول را که انجام دادیم، درست شد؟ دیگه آقای وسیق آقای روح الامین میتواند دومی رو انجام نده، بگه آقا ما کارمون حل شد با 5 میلیون، این دلاغرم نمیخوام سوارشم، مال خوده، بیخریش خوده، من نمیخرم 200 میلیون. اگر آقای روح الامین اینو بگه و بره، من نمیتونم جلوشو بگیرم. اگر بتوانم جلوی آقای روح الامین بیا اینجا ببینم چی اینو 5 میلیون، این 10 میلیونم نمیارزه، گذاشته اینو برا منو بری، پولی منو پس بده بینم. اگر جلوشو بتونم بگیرم، این عقد چیه؟ فاسد. درست شد؟ یا ماشین خریدن نقد، آقای روح الامین میاد میگد که آقا ماشین ها زیر پا من بود، پس بده بهم دیگه. میگم آقای روح الامین، خانم ماشین رو دیده میگه ماشین خوبه، بده من سوارشم، منم میخوام ماشین رو بدم خانم، ببخشیم دیگه نمیفروشم، خریدیم دیگه، معامله کردیم 5 میلیون، خلاص. آقای روح الامینم نمیتوند پولای منو چکار کنه، پرت کند، بگه نمیخوام این 5 میلیونه چی؟ ماشین منو بده. متوجه شدی؟ طرفین بعد از معامله اول مختارند، طرفین، هم من هم آقای روح الامین، که معامله دوم را انجام بدهند یا ندهند. اگر این اختیار هست و معامله دوم را انجام میدن، لا بأس، امام فرمودن اشکالی نداره. درست شد؟ یعنی معامله اول واقعی است، معامله دوم هم واقعی است، گفتم لا بأس. اما اگر معامله اول انجام که میدن، باید دومی را هم انجام بدهند، روایت میگه چی؟ میگه فیه بأس، میگه باطل. خب نتیجه آقا ببندم بحثم،
اگر شخصی
برمی کنن
یعنی
بحث، نتیجه این که این دوتا روایت هیچ کاری به شرط فاسد ندارد، اصلا اینا کاری به شرط نداره. میگه معامله نقد و نسیه که شما میخوان انجام بدید، که غالبا این معامله رو رباخورا انجام میدن برای فرار از ربا، میگن اگر معامله دوم تو اول شرط بشه، یعنی اولی را انجام نمیدن مگه دومی انجام بشه، میگه این باطله، چون این معامله سوریست، سوری که شد میشه ربا. مثل چی آقا؟ مثل این کاری که الان تو بازار میکنن. چی کار میکنن؟ طلا اجاره میدن. میگه آقا من 1 کیلو طلا دارم، 1 کیلو طلا رو به شما به زرگره اجاره میدن، ماهیانه فلان مبلغ مال اجاره چه میگیره؟ طلا. سه ماه تلاش و اجاره میده، ماهی اینقدر، پایان سه ماه هم اصل تلاش رو میگیرد، 1 کیلو تلاش ها. این چیه؟ این اگرچه صورت ظاهرش اجاره تلاش، خب ولی واقعش چیه؟ واقعش رباس. 1 کیلو تلا اجاره داده سه ماهه، 1 کیلو تلاشه که پس میگیره، اون 3 ماه مال الاجاره اون میشه چی؟ میشه سودش. این رباست، این رباست، آوردنش به صورت عقد اجاره، این عقد اجاره باطله. چرا؟ نه آقا
یعنی
اون
اجاره
کنه پس
به خودش
آقا خونه را من اجاره دادم به شما میری توش میشینه دیگه زمین کشاورزی به اجاره دادم میری میکاری در میاری از تو زمین اون یه جور نیست
پس به خودش اجاره میکنه
چی؟
پس به خودش میده نگه آقا این منزل را یا این زمین کشاورزی را به تو دادم ماهیانه مثلا این مقداری کرده
درست نیست باطل تو گوش کن یعنی شما خونه خودی من رو میخوایی به خودم اجاره بده؟ آگه خریدی جداست
یا اجاره کردم
اجاره کردی نمیتونی به خودم اجاره بدی که خونه خودم رو میخواد به خودم اجاره بده اینکه نمیشد که خب پول داده باشی به خودم که نمیتونی اجاره بدی که نمیشد ابدا خونه خودم رو اجاره کرده بعد میخواد به خودم اجاره بده یه چیزی هم روش بسونه این که باطله نه گوش کن اینجا ببینید لذا امام میفرماید اگه تو معامله اول شرط دوم شده باشه معلوم میشه این معامله چیه سوری و این بابا نزول خوره میخواد ربا بخوره باطله اما در فرضی که تو معامله اول شرط معامله دوم نشده ولو اینا میدونن معامله دوم رو هم میکنن لکن شرط نشده معامله اول که تمام شد هر طرف بخواد دیگه معامله بعدی رو انجام نده میتواند یخشو کسی نمیگیره تو شرط یخه طرف رو میگیرم الزامش میکنن به شرط اما در فرضی که شرط نباشه نمیتوند الزام کنه بنابراین امام میفرماین جایی که تو معامله اول دوم شرط نشده باشد معامله نقد نسیه اشکالی نداره میتونن انجام بدن توجه فرمودید ولی اینا باید بدوند که شرط یعنی الزام آور نیست یعنی اگر آقای گفتم آقای روح الامین این 50 میلیون ماشینت مال من یه دیدم کلید رو گذاشت و سندم گذاشت و 50 میلیون هم گرفت و رفت با کجا میری؟ میگن خودت گفتی دیگه معامله کردیم خلاص میگن نه بیا تا 100 میلیون ماشین خودت رو بهت بفروشم میگه نمیخوام نمیتونم من اعتراض کنم یا من اگر ماشین رو خریدم آقای روح الامین گفت آقا پس بفروش به خودم دیگه خب میگم نمیفروشم نمیتوند اعتراض کنند این قصه لذا امام میفرمایند تو معامله اول دومی شرط نشده باشه صحیحه این از حالت ربا چه میکنه؟ خارجش میکنه هیچ ربطی این دوتا روایت به شرط فاسد که شرط فاسد مفسد باشد ندارد لذا جناب شیخ اعظم میفرماید بلحاصل این انی لم اجب لتخصیص العمومات فی هذه المسأله ما یطمئن به نفس میگه شرط فاسد مفسد باشد و عمومات اهل الله البيع تجارتا ان تراز اوفو بالعقود را بتواند برهم بزند که بگیم معامله ای که شرط فاسد داره عقدش تجارتش بیعش باطل است جناب شیخ میفرماید من چیزی که بتواند این عمومات صحت بیع و عقد را تخصیص بزند پیدا نکردم یعنی جناب شیخ هم قائل است به این که شرط فاسد مفسد نیست. سه تا دلیل تا حالا برای مفسدین گفتیم، هر سه تا رو اشکال کردیم، ولی حاصل این که شرط فاسد مفسد نیست. تا اینجا و صلی الله علی محمد و آله.